دو بعد از ظهر جمعه 27 تیر ماه 1399. این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مجد هستم و شما شنونده مجله نیمروزی این رادیو، مجله‌ای که با مجموعه ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهمن.
ممنون رویا و درود به شما همراهان رادیو فردا. شبکه‌های اجتماعی در شامگاه پنجشنبه 26 تیر ماه ویدیوهایی از تجمعات اعتراضی همراه با شعار در شهر بهبهان منتشر کردند. نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران شعار دیگری است که در این ویدیوها شنیده می شود. معترضان همچنین شعار رضا شاه روحت شاد سر دادند. به گزارش رویترز، به نقل از شاهدان عینی و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی در بهبهان چند تن را دستگیر و به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک کردند. رویترز می‌گوید نمی‌تواند صحت ویدیوها را تایید کند. به گزارش هرانا، ارگان خبری حقوق بشر در ایران در پی فراخوان برای حضور مردم در تجمعات اعتراضی به صدور حکم اعدام معترضان آبان 98، در چند شهر دیگر نیز از جمله شیراز و تهران تجمعات اعتراضی مشابهی برگزار شد. هرانا میگوید در جریان تجمعات بهبهان، فرزانه انصاریفر، خواهر فرزاد انصاریفر، یکی از جانباختگان اعتراضات آبان 98، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. در ویدیوهایی که از تجمع در منطقه 10 تهران منتشر شده، شعارهایی بر ضد جمهوری اسلامی شنیده می شود. نهاد غیر دولتی نت بلاکس با انتشار نموداری نشان داد که از ساعت 10 شب به وقت محلی دسترسی به اینترنت در استان خوزستان به شدت محدود یا قطع شده است. محسن فرهادی، معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، اعلام کرد بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، محدودیت‌های جدیدی از روز شنبه در تهران اعمال می‌شود. این محدودیت‌ها به شکل منطقه‌ای است و به معنای اعمال آن در سطح کشور نیست. به گزارش ایسنا، آقای فرهادی گفته از روز شنبه برگزاری اجتماعات در تهران ممنوع است و کارکنان مؤسسات و ادارات دولتی به شکل 1/3 دورکار و 2/3 حاضر در محل کار فعالیت می‌کنند. این مقام وزارت بهداشت گفت برگزاری مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش ها در مدارس شبانه روزی، کافه ها، قهوه خانه ها، چای خانه ها، باغ وحش، مراکز تفریحی آبی و استخرهای سرپوشیده، باشگاه های ورزشی سالونی از شنبه در تهران تعطیلند. بر اساس این مصوبه در ورزش های تیمی تنها لیگ برتر به واسطه حساسیت خاص خود مجاز به برگزاری مسابقات با رعایت پروتکل های بهداشتی است. و حدود 500 تن از فعالان سیاسی ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار آزادی زندانیان مبتلا به ویروس کرونا از جمله نرگس محمدی، فعال حقوق بشر شدند. امضا کنندگان نامه با اشاره به بسته بودن محیط زندان و عدم رعایت تدابیر بهداشتی و درمانی هشدار دادند که قرار دادن زندانیان در معرض خطر جانی و اپیدمی خطرناک توجیه ناپذیر است. در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر ابتلای نرگس محمدی و شماری از همبندهای او در زندان زنان زنجان منتشر شده که به نگرانی‌ها درباره سلامت آنها دامن زده است، اما مقامات مسئول از اعطای مرخصی درمانی به آنها خودداری کردند. رویا،
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان جزئیات مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اونها رو برای وبسایت رادیو فردا هم مطالعه کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز چه پیش رو داریم. آغاز دوباره اعتراضات در چند شهر ایران. نظریه کارشناس را در مورد این موضوع خواهیم پرسید. نگاهی خواهیم کرد به شبکه‌های اجتماعی و واکنش شما نسبت به آنچه در ایران می‌گذرد. و اما کرونا همچنان در ایران قربانی می‌گیرد. و به موضوع سایه رقابت منطقی و تحریم بر پروژه چابهار هم خواهیم پرداخت. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. هشت ماه بعد از اعتراضات آبان 98، معترضان دوباره در شهرهای مختلف ایران به خیابان‌ها آمدند. تظاهرات ضد دولتی بعد از ظهر روز پنجشنبه 26 تیر ماه در شهر بهبهان در استان خوزستان آغاز شد. ادامه این اعتراضات به شیراز، اصفهان، رشت، مشهد، تبریز و ارومیه هم رسید. به دنبال این اعتراضات، اینترنت در استان خوزستان کاملا قطع شد و اطلاعات سپاه در خراسان رضوی و برخی شهرهای ایران تعداد زیادی از معترضین را دستگیر کرد. فرمانده نیروی انتظامی بهبهان هم هشدار داد که با چنین تجمعاتی با قدرت و صلابت برخورد خواهد شد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، مهمان مجله نیمروزی ماست. آقای علیجانی، خوش اومدید به این مجله. به نظر میرسه که این بار واکنش نیروی انتظامی کمی سریع‌تر شده و خیلی از همون ابتدای ماجرا اطلاعات سپاه به میدان اومده. تحلیل شما از این وضعیت جدید چه هست؟
با سلام، همونطور که همه ایرانیان خودشون وقوف دارن، نیروهای امنیتی هم خب که کارشون همین هست، از چندین ماه پیش این تحلیل رو دارن که جامعه ایران مثل یه بشکه باروته که مستعد انفجاره و کار به اینجا رسیده که وزیر بهداشت هم میگه جامعه در حال طغیان هست و هشدار میده. حکومت ایران هم از طرف دیگه یه حکومتی که با جسم و جان جامعه، جسم و روح جامعه و روان جامعه کار داره، یعنی هم زخم میزنه و هم نمک میپاشه، برخلاف دیکتاتوری های متعارف که سعی میکنه مردم رو آروم بکنه، ولی این مکانیزم و ساختار این حکومت به گونه ایست که جامعه رو خود به خود عصبانی و تحریک میکنه. جامعه به حد کافی مشکل اقتصادی داره، بیکاری هست، فقر هست، تورم روزافزون هست، اما ناگهان میبینید مثلا با زندانیان سیاسی مشکل ایجاد میکنه، ناگهان یک فردی رو به جرم چند بار مثلا مشروب خوردن اعدام میکنن، میبینید رو دوچرخه سواری خانوما گیر میدن. یعنی با همه کار داره این حکومت، با ورزشکارها مشکل داره، یه دفعه در شبکه است مثلا آقای عادل فردوسی پور رو بیرون میندازن، جامعه رو اینا عصبانی میشه به صورت غیر منطقی، برخلاف عرف همه جای جهان میگه ما ورزشکارای فلان کشور مسابقه نمیدیم. اینها در واقع آستانه تحمل جامعه بسیار پایین هست و اینها جامعه رو بیشتر تحریک میکنه، یعنی جامعه تبدیل میشه به جنگ همه علیه حکومت، در حالی که حکومت های متعارف سعی میکنن جامعه رو آروم بکنن. از طرف دیگه حکومت روش برخوردش فکر میکنه روش دهه 60 الان پاسخ میده، روشی که علیه روشنفکری‌ها و گروه‌های سیاسی بود، این روش رو میتوان علیه همه آحاد جامعه و همه اقشار به کار برد. این روش زدن و کوبیدن و خشونت و اعدام. از طرف دیگه جامعه میبینی که حکومت حاضر نیست مشکلاتی که بیشتر به خاطر سیاست‌های خودش به وجود اومده، این مشکلات اقتصادی رو حداقل عادلانه تر توضیح بکنه. یعنی با چشماش فساد رو میبینه، رشد فاصله طبقاتی رو میبینه، سیستم برنامه بودجه رو میبینه که همه رفاه و امکانات و حقوق‌های کلان سر جاشه و فقط از جیب مردم و قیمت بنزین و اینها میخواد در واقع جبران
بشه. خب آقای علی جان،
اینا جامعه رو مستعد به انفجار کرده.
و خب ماجرا همینه، الان میخواستم همین رو ازتون بپرسم، این جامعه مستعد انفجار جز به خیابان آمدن و اعتراض کردن مسالمت آمیز چه راهکار دیگه پیش رو داره؟ با چه راهکار دیگه میتونه در واقع اعتراض خودش رو اعلام بکنه بدون اینکه مورد سرکوب قرار بگیره؟
این سوال بسیار مهمی است. حکومت قدم به قدم همه راه‌ها رو برای جامعه بسته. جامعه اومده از کم هزینه ترین و مسالمت آمیز ترین روش که رأی دادن و صندوق رأی هست نظرش رو اعلام کرده. 30 سال این اتفاق داره تکرار میشه، بیش از 2 دهه داره تکرار میشه. خب آقای خامنه‌ای و سختی هسته و هسته سخت قدرت نمیپذیره. اساسا حکومت از کارشناسان سیاسی و اقتصادی نخبه تهی شده. نظامی امنیتی هایی با ضریب هوش بسیار پایین، با منافع اقتصادی بانک‌های مافیایی و احتمالا نفوذهایی که از طرف بر حال کشورهای خارجی اتفاق افتاده سیستمی رو پیش آوردن که نه انتخابات جواب میده، یعنی یا تقلب میشه یا نهاد بی اثر میشه یا اساسا با نظارت استثبابی باعث میشن که این جامعه معترض هیچ صدایی تو حکومت نداشته باشه. خب جامعه میره تو نهادهای صنفی و مدنی، نهادهای صنفی و مدنی رو میزنن، معلم ها، کارگرا، محیط زیستی ها، حتی جمعیت امام علی. خب برای جامعه بجز اعتراض و عصیان خیابانی چه راه دیگری باقی است؟ این حقی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته، حتی همین قانون اساسی اصل 27 مش مثل اصل 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته و حکومت میاد سرکوب میکنه در عرض 3 روز 100 نفر رو میکشه، ولی دیگه این رأی منکونیست که با کهریزک و اینها مجبور بکنی جامعه رو خانه‌نشین بکنی. جامعه میخواد، نیاز به غذا داره، اجاره خونش رو میخواد بده، تحصیل فرزندش رو بده و برای این اساس این روشیست که هر روز دوباره دور باطل میشه. اما از طرفی هم حکومت ایران پیشبینی ناپذیره، هم جامعه ایران پیشبینی ناپذیره. یعنی روانشناسی و رفتارشناسی جامعه ایران بگونه ایست که مثل یک فنر در حال انقباضی که بس با تحمل زیاد زمان زیاد منقبض میشه و در یه فاصله کم و سرعت زیاد میپره و منفجر میشه. این بارها در تاریخ ایران اتفاق افتاده، ولی حاکمان ایران گوش و چشمشون کر و کور بر دیدن این واقعیت بسیار آشکار و عریان.
آیه علی جانی، فرصت خیلی کمی داریم، اما این سوال رو باید ازتون بپرسم. ما دیدیم که بعد از این موج اعدام نکنید، هشتگ اعدام نکنید که در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شد، گفته شد که با تعدادی از افراد شناخته شده تماس گرفته شده و با اونها هشدار داده شده که دیگه نباید وارد این دست اعتراضات آنلاین بشن. از اون طرف میبینیم بلافاصله بعد از اینکه کوچکترین تجمعی در بهبهان برپا میشه و در شهرهای دیگه بارقه هایی از اون دیده میشه، این بحث مطرح میکنن نیروی انتظامی که با قدرت و صلابت با چنین تجمعاتی برخورد میکنن. به نظر شما جامعه ایران تا کی حاضر هزینه بده؟ اون فنری به گفته شما فشرده شده، آیا با توجه به هزینه های بسیار زیادی که تا حالا پرداخته، در 8 ماه پیش در اعتراضات آبان 98 ما اون رو دیدیم، آیا حاضر هستش که 2 مرتبه به میدون بیاد و 2 مرتبه همون هزینه ها رو بپردازه؟
این شاید سوال سختی باشه و به علت پیشبینی ناپذیری حکومت از یه طرف و پیشبینی ناپذیری جامعه نشه چیز دقیقی راجبش گفت. ولی به هر حال اگر این اعتراضات مسالمت آمیز باشه، اگر نیروهای سیاسی و اگر طبقه متوسطی که مرتب داره ریزش میکنه به سمت اقشار فقیرتر باز هم فشار برشون وارد بشه، این طبیعی است و اساسا غیر قابل اجتناب هست که تنها راه اعتراض همین هست. اینجا برگردن احزاب سیاسی، نیروهای سیاسی است که به جای اینکه جامعه را بترسونن خودشون هم وارد صحنه بشن، همدلی نشون بدن. و البته ما این رو هم با یه پدیده مهمی مواجهیم که بخشی از جریان اصولگرا و جوانانی که با شعار عدالت محوری و فقیر پر حمایت از محرومین تربیت شدن، اینا هم دارن ریزش میکنن. اگر اصلاح طلبان دهه 70 80 بر اساس مشارکت سیاسی از حکومت ریزش کردن، حالا یه سری بر اساس شعار عدالت و فساد ستیزی واقعی که این نسل جوانی که در درون همین بسیج و بسیج دانشگاه تربیت شدن، حتی بدنه سپاه، اینها هم دارن ریزش میکنن. بنابراین مسئله عدالت و مسئله فقر و مسئله فساد چیزی است که بخش مهمی از جامعه رو با هم متحد میکنه و این نکته است که نیروهای سیاسی باید در نظر داشته باشن. بله. و در خط مشی سیاسیشون واقعا باید تجدید نظر بکنن و عرصه خیابان رو به رسمیت بشناسن.
سپاسگزارم از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه که همراه ما بود. اما فقط این کارشناسان و تحلیلگران نیستند که نظر میدن. میتونیم صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو هم با هم بشنویم که در مورد آنچه دیروز در ایران اتفاق افتاد نظرات خودتون رو مطرح کردید.
من روی سخنم به بچه‌های پاسدارا، بسیجیا، این که اینا رو انتخاب میکنن میفرستن که مردم رو سرکوب بکنن، ازشون خواهش میکنم، تمنا میکنم یک دقیقه شما فکر بکنید مردم کیا هستن. از شماهان، فامیلاتونن، پدراتونن، خواهراتونن. فکر کن برای چی اومده بیرون. به خدا فکر کن ببین برای چی اومده بیرون. اگه واقعا ناحق حرف میزنه، نامربوط حرف میزنه، حق با شما. سفرهشو خالی خالی کردن، نون ندارن بخورن. پدرهایی هستن که خجالت میکشن شب برن خونشون دست خالی.
دست بردارید از اعدام. اعدام نکنید، اعدام نکنید. بچه هامون اعدام نکنید، نکنید اعدام. بچه ها رو بزنید رشد کنن، بزرگشن، جامعه جوان و فعال داشته باشیم.
خوب خودتونم روتون نمیشه برای کارگر و معترض به بهانه اعتراضشون، اعتراض صنفی و مدنیشون حکمهای اینچنینی ببرید، چیزهای دیگه بهشون میچسبونید. نرگس محمدی که تو زندان داره پرپر میشه، که داره به طور غیر مستقیمی اعدام میشه، اونم حمله مسلحانه داشت.
دغدغه خاطر امروز روحانی و رهبر فرزانه این نیستش که گرهی از گره‌های کوری که در زندگی و کار مردم ایران ظرف این 41 سال ایجاد کردن باز کنند. اونا فقط دنبال یه راه چاره می‌گردن که چطوری میتونن از شورش و قیام همگانی مردمی که از دست این حکومت به تنگ اومدن راه چاره پیدا کنن. این ننگ بر شما، این نفرین بر شما. شما رفتنی هستید، خودتونم میدونید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و بلا فاصله همراه میشیم با بنیامین صدر، همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی، تا به ما بگه در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و توییتر چه میگذره.
سلام به تو رویا، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب همونطوری که در این بخش خبری و بخش‌های قبلی راجبش صحبت شد، هشتگ اعدام نکنید که در چند روز گذشته، در 3-4 روز گذشته بسیار داغ بود در شبکه‌های اجتماعی و تقریبا در همه پلتفرم‌ها از جمله فیسبوک، توییتر و اینستاگرام و همینطور پیام‌رسان‌ها درباره‌اش صحبت شد از طرف مردم و همینطور فعالان سیاسی و صنفی. این همزمان شد به نوعی با شرایط ناگوار اقتصادی که در این چند وقت اخیر به خصوص بسیار شدت گرفته، و در واقع هشتگ اعدام نکنید یک اتحادی رو در شبکه‌های اجتماعی به وجود آورد که تا دورافتاده‌ترین نقاط ایران و حتی خارج کشور هم کشیده شد و باعث شد که روز گذشته، در واقع در 24 ساعت گذشته، خیلی به این موضوع پرداخته بشه که اعتراض‌ها باید شکل عملی‌تری به خودش بگیره در شبکه‌های اجتماعی. و برای همین هم از دیروز صبح خبرهای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که شهرهای مثل تهران، تبریز، شیراز، اصفهان، ارومیه، همینطور بهبهان فضای به شدت امنیتی و ملتهبی دارن. تصاویری به دست ما رسید، همینطور شاهدان عینی گزارش هایی رو دادن، به خصوص به در واقع شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم گزارش‌های ارسال شد که نشون میداد فضای شهرها به شدت ملتهب. تا دیشب پنجشنبه که بهبهان، در واقع اعتراض‌ها به بهبهان رسید و کاربرها برای در واقع این اعتراض‌ها نظر خودشون رو بیان کردن در شبکه‌های اجتماعی، از جمله در توییتر. کاربری به نام حساب کاربری شهروندیار در توییتر نوشته هشتگ اعدام نکنید از توییتر به خیابان‌ها و دورافتاده‌ترین روستاها و شهرهای ایران کشیده شد. از توییتر میلیون‌ها انسان در سراسر دنیا به خبرگزاری‌های بین‌المللی مخابره شد و صدای مظلومیت زندانیان و محکومان به اعدام در ایران بود. این قدرت نامرئی مردم ایران بود که به قدرت خودشون واقف شدن. اما کاربر دیگر اشاره کرده به فراخوان‌هایی که داده میشه به خصوص در 48 ساعت گذشته برای اعتراض خیابانی در شبکه‌های اجتماعی که دیشب و برای روز جمعه امروز هم این فراخوان داده شده، و گفته که خیلی جالبه که نیروی انتظامی محض اینکه این کاربر در توییترش نوشته به محض اینکه فراخوانی داده میشه نیروی انتظامی و بسیج خیلی زودتر از ترس میریزن بیرون و اعتراض در واقع آماده میشن برای مقابله با اعتراض‌هایی که شده. کاربر دیگری هم به نام یانگ شلدون در توییترش نوشته در محبوبیت جمهوری اسلامی همین بس که الان به طور همزمان پدافند هواییش به حالت آماده باش در آمده، پلیس و نیروهای امنیتی و سرکوبش بر علیه مردم خودش در واقع اقدام میکنن، و فعالین سایبریش هم در فضای مجازی علیه مخالفان و منتقدان حکومت فعال هستند. کاربر دیگری هم به نام جیمز بی دین در توییترش نوشته که اگر اینترنت قطع شد و از در واقع اطلاع رسانی ناممکن شد، بهترین کار این است که هر جا هستیم به خیابان‌های همون منطقه و در واقع کوچه بیایم. مستر وولف نوشته اعتراض‌های بهبهان هیچ ثمری که نداشت این بود که در واقع یک دهنکجی بود به جمهوری اسلامی که امیدوار بود با بگیر و ببند و اعدام آبان و معترضان آبان یه مدت جلوی اعتراض‌ها رو بگیره. اما علی حسین قاضی‌زاده هم در توییتر شوریا نوشته که نفهمیدید معنای دی 96 رو، آبان 98 رو و تحریم انتخابات رو و همین رفراندوم مجازی اعدام نکنید. اشاره به همون هشتگ اعدام نکنید که این روزها در واقع خیلی دست به دست شد. هیچ کدام را نفهمیدید، بعدی ها را هم نمیفهمید. ما محکومیم به کنار گذاشتن حاکمانی که هیچ وقت نمیفهمند و این تازه شروع ماجراست.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که همراه ما بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بر پایه گزارش ها، منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران روز دوشنبه در کیش بازداشت شده است. در روزهای گذشته تصویری از منوچهر بختیاری با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید نشان ایران در کنار آبهای خلیج فارس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. بهمن صادقی نور از بستگان خانواده بختیاری به رادیو فردا میگوید
اتهام درستی که این حکومت و دستگاه‌های امنیتی اتهام درست رو اعلام نمی‌کنن، ولی ایشون رو وزارت اطلاعات بازداشت کرده، هیچ موارد اتهامی رو هم نگفته. تنها اینکه در ساعت 7 شب در فرودگاه کیش هر دو بازداشت میشن، همسر ایشون رو چندین بار از اسکن گذر میدن و این باعث آسیب جنین و فرزند ایشون خواهد شد. بسیار خطرناکه این کار که اینها هیچ توجهی نکردن و همسر ایشون رو مورد بازرسی بدنی سخت و نادرست قرار دادن، و اینکه ایشون هم خانم سارا عباسی هم چندین بار پرسیدن که وضعیت چیه، ایشون رو کجا بردن، چیکارشون دارید. ایشون اینها گفتن که ایشون رو آقای بختیاری ما به مرکز بردیم، ولی گفتن که تهران، آیا گفتن نه ما به بندرعباس میفرستیم ایشون رو. خانم عباسی هم گفتن که من وای میستم تا با همسرم هر جا هستن من با ایشون باشم، منم پیش ایشون ببرید، که ایشون رو میشه گفت تا دو روز اونجا نگه داشتن. از اون هم بلیط برای ایشون گرفتن و همسر آقای بختیاری رو به تهران فرستادن. و اون چیزی که ما آگاه هستیم، وزارت اطلاعات ایشون رو بازداشت کرده، همینک هم در اختیار این ارگان امنیتی حکومت اسلامی.
صدای یکی از بستگان خانواده بختیاری رو میشنیدیم. اما کرونا همچنان در ایران قربانی میگیرد. آمارهای رسمی کرونا در ایران رو به افزایش است. در 24 ساعت گذشته 183 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند. رئیس سازمان بهداشت جهانی هشدار داده کشورهایی که عجولانه قرنطینه رو کنار گذاشتند اکنون شاهد بازگشت مجدد شیوع ویروس هستند و علتش هم آن هست که از شیوه‌های درست برای کاهش خطر استفاده نکردند. در ایران اما تمرکز بر ظرفیت‌های محلی راهکار تازه دولت حسن روحانی است. همکارم محمد زرقامی که این موضوع رو دنبال کرده از طریق تلفن همراه ماست. خوش اومدی به مجله نیمروزی محمد. اگر موافق باشی از آخرین آمار و وضعیت پایتخت شروع کنیم.
بله، همونطور که خودتونم اشاره کردید به هر حال امروز به 183 رسید. البته این آمار کمتر از آماریه که روز گذشته اعلام شد، اما در نظر داشته باشیم که به هر حال این آمار محل مناقشه بوده در ماه‌های گذشته و هنوز این مناقشه به جای خودش باقی است. اون چیزی که سخنگوی وزارت بهداشت خانم کریمی اشاره کرد اینه که الان ما شاهد این هستیم که ایلام، بوشهر، خراسان، خوزستان، زنجان، گلستان، مازندران، کرمان، فارس در وضعیت قرمز قرار دارن. کرمانشاه، آذربایجان غربی، هرمزگان و کردستان هم با روندی که عنوان شده پروتکل‌های بهداشتی رو انجام دادن، تقریبا میتونیم بگیم که نسبتاً اون چیزی که البته وزارت بهداشت اعلام میکنه با یک کاهشی در مرگ و میر موجه هستند. اما اگه برگردیم اجازه بدید به پایتخت، که به هر حال پایتخت شاید مهمترین مسئله ایه که کنترل کرونا درش مورد توجه داره قرار میگیره، به دلیل که شرایط بسیار دشوار هست. ما شاهد این هستیم که بار دیگه دولت میخواد محدودیت های جدید رو در پایتخت از فردا اجرا بگذاره. یک نکته‌ای که در این ماه‌ها وجود داشته و شاید محل پرسش بوده برای بسیاری، حرکت‌هایی بوده که به صورت تأخیری دولت آقای روحانی انجام داده، یعنی از زمانی که اعلام شده دیرتر اقدام کردن به جلوگیری. مثلا همین روز گذشته آقای خوشنود، معاون علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا استان تهران، که با صدای رنجور صحبت میکرد با صدای جمهوری اسلامی ایران و خودش مبتلا به کرونا شده، عنوان کرد که از خرداد ماه به گفته او موج دوم اومده. اما یادمون باشه که آقای روحانی و دولتش سعی میکرد که بگه موج دوم هنوز نرسیده. در این خصوص هم مشاهده این هستیم که الان از فردا قرار اجرا بشه، ضمن اینکه ما ماسک رو هم با یه حرکت تأخیری شاهدش بودیم که اجباری شد. محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت، درباره این محدودیت‌هایی که قرار اعمال بشه صحبت کرده. اگر اجازه بدین و موافق باشین صداشو بشنویم.
اعمال محدودیت ها در شهر تهران به هر حال یه مقدار حساسیت بیشتری داره، چون هم کلان شهر هست، همین هم که بالاخره پایتخته و با راه‌های تجاری و اداری خیلی زیاد برگزاری اجتماعات، یعنی مراسم ها و همایش ها ممنوع است از روز شنبه. کارکنان مؤسسات دولتی، البته ادارات کلن، یک سوم کاهش پیدا می کنن، یعنی دو سوم بیان سر کار و یک سوم کاهش پیدا می کنن. استقرار دچار محدودیت هستند.
بله، شنیدیم از روز شنبه این اتفاق خواهد افتاد. تنها چیزی که گفته شده که برگزار میشه و جلوی برگزارش رو نگرفتن، که اون هم مشخص نیست، دلیلش عنوان میشه حساسیت خاص لیگ برتره. در نظر داشته باشیم که در هفته‌های گذشته لیگ برتر هم محل پرسش بود، چرا که تعدادی از بازیکنان تیم‌های استقلال و فولاد به کرونا مبتلا شدن. همین الان بازی پرسپولیس و فولاد به تاخیر افتاده به خاطر همین مسئله کرونا، که اونها در قرنطینه هستن و باید قرنطینه‌شون پایان پیدا کنه تا بتونن در بازی حاضر بشن. نکته دیگه‌ای که در پایتخت هست مسئله ترددهایی هست که در پایتخت صورت میگیره و میدونیم که مسئله به نوعی میشه گفت تر ترافیک پرسش برانگیز بوده. در ماه‌های گذشته بسیار تلاش شده که این تر ترافیک به نوعی برداشته بشه، اما آخرین اخبار حاکی از این هست که فعلا تصمیم خاصی در موردش گرفته نشده یا لااقل موافقت نشده باش. رئیس پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این باره صحبت کرده. بشنویم صدای آقای کرمی رو.
تر ترافیک یه مزایایی داره، یه مذراتی داره توی این ماجرا، و اینها همه توی هم ستاد کلان شهر تهران مطرح شده، هم پیش آقای دکتر نمکی وزیر محترم مطرح شده، هم تو ستاد ملی. تصمیمی که در مجموع گرفته شده اینه که فعلا ادامه پیدا بکنه. فقط ماسک اجباریه، یعنی همکاران من الان اجازه نمیدن بدون ماسک کسی سوار بشه و فاصله اجتماعی و رعایت بشه.
برای خانم کریمی میدونم که فرصت زیاد نیست که بتونیم به جزئیات بیشتر بپردازیم، امیدوارم در بخش‌های بعدی این فرصت فراهم بشه و بتونیم با هم صحبت کنیم.
سپاسگزارم آقای محمد زرقامی. موضوع کرونا موضوعی هستش که در تمامی ماه‌های گذشته یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه مخاطبان بوده و قطعا در بخش‌های بعدی خبری هم به اون خواهیم پرداخت. به ساعت 14:29:30 رسیدیم. می‌بینیم که به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک بشیم. فرصت دارم یادآوری کنم بهتون که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از همین طریق میتونید برای ما بفرستید با شناسه کاربری @fardagram. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.